بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان گرفتن جایزه از حکام جور، چهار صورت ترسیم شده بود. صورت اولا که شبه بدعی بود این است که انسان از جور این حاکم خبر دارد ولی از حرمت مالش بی خبر است. تمام اموالی که در دست اوست محتمل الحرمه است و علم به حرمت ندارد. در این فرض هم اصول اولی هم قواعد عامه راه را باز گذاشته، گرچه کراهتش مطرح است ولی حلیت هست، قاعده ید هست، اخبار زلیت هست به مانند آن. صورت دوم علم اجمالی غیر منجز بود، اون این که شخص علم دارد که اجمالا در دستگاه این حاکم مال حرام راه دارد، پیدا کرده است، اما اون حرام را به عینه نمیشناسد. ولی این علم اجمالی منجز نیست، برای اینکه اطراف شبهه این اطراف این شبه غیر محصور است، یا اگر محصور باشد بعضی اطراف محل ابتلا نیست، یا اگر همه محل ابتلا باشد بعضی مورد اضطرار است و بر اثر رفع مستور رو در اونجا تکلیف منجز نیست به مانند آن. صورت سوم آن است که علم اجمالی منجز باشد. حالا صورت چهارم آن است که علم تفصیلی باشد. در صورت تنجیز علم اجمالی باید این نکته ملحوظ باشد که چرا حالا این امر را در خصوص اخذ جایزه از حکام جور در فقه مطرح کردن. برای اینکه هم روایات در مسئله وارد شده است و هم اقوال علما برخلاف اون چرا که در اصول فرمودن که اطراف علم اجمالی جای احتیاط است و علم اجمالی منجز است، در اینجا هم فرمان به این که ارتکاب بعضی از اطراف مانعی ندارد، مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه واجب نیست و مانند آن. در اصول فتواشون این است که موافقت قطعیه واجب است، احتیاط لازم است، پرهیز از همه اطراف لازم است، ولی در خصوص اخذ جایزه از حکام جور میگن مخالفت قطعیه حرام است، نه اینکه موافقت قطعیه واجب باشد. سر این چیست؟ برای روشن شدن این تفاوت قابل توجه که فقها در مسئله علم اجمالی در اصول و در موارد دیگر فقه فتوا به حرمت، نه تنها به حرمت مخالفت قطعیه بلکه مخالفت احتمالی را هم حرام میدونن و موافقت قطعیه را واجب میدونن، لیکن در خصوص این مسئله فتوا به جواز مخالفت احتمالی دادن، به عدم وجوب موافقت قطعی دادن، گفتن فقط مخالفت قطعی حرام است. روایاتی که در مسئله وارد شده است باعث شده است که فقها رضوان الله علیهم در این زمینه مخالفت قطعی را فقط حرام بدونن، مخالفت احتمالی حرام ندونن. بسیاری از بزرگان فتوا دادن که ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی در صورت تنجیز جایز است، که الان اقوال اونها را، مقدار از اون اقوال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه همونطور که ملاحظه فرمودید در مکاسب نقل کرده. برای تحریر محل بحث اولا این نکات باید ملحوظ باشد که گرچه به عنوان اخذ جایزه اصل مسئله به صورت اخذ جایزه از جایزه حکام جور مطرح است، ولی جایزه هیچ نقشی ندارد. هر مالی که از حاکم جائر به دست انسان برسد، خواه در قبال عوض باشد، خواه رایگان، خواه عوضش در حد تعویض کالا باشد مثل بی، یا تعویض کار باشد مثل اجاره، هیچ فرقی بین این انهای ثلاثه نیست. یعنی مالی که به صورت رایگان برسد، یا در قبال کالا باشد مثل بی، یا در قبال کار باشد مثل اجاره، هیچ فرق بین اینها نیست، گرچه صورت مسئله اخذ جایزه من الجائر است، گرچه روایات وارد شده درباره جوایز سلطان جور است، لکن اون ملاک علمیش جامع هم است و اون تصرف در مال حرام است، خواه با تعویض با عوض باشد خواه بی عوض، خواه اون تعویضش هم به نفع بی باشد یا اجاره، پس جایزه نقشی ندارد. چه اینکه از نظر کلی فرقی بین حاکم و غیر حاکم نیست. حالا یک کاسب بیست پیشوری است مبتلا به رباست، یا یک کسی است مبتلا به رشوه است، مبتلا به وقف خوری است، بالاخره مال حرام در اموال او هست، از نظر کلی با حاکم جور فرقی ندارد. پس این دو تسویه برای گستره بحث لازم است، یکی این که گرچه عنوان بحث اخذ جایزه از سلطان جور است، ولی وسعت بحث شامل غیر جایزه هم می شود. یک، گرچه درباره سلطان جائر سخن به میان آمده، ولی افراد عادی هم مثل سلطان جائرند. دو، یعنی یک کاسبی که می دانیم در اموال او ربا هست، یا یک کسی که گرفت متولی اوقافی است که می‌دانیم در انبال او وقف راه پیدا کرده، یا یک پیشوری است که احیاناً به سرقت مبتلاست به مانند آن. هر کسی که حرام در مال او راه پیدا کرده باشد مشمول این اصول کلی است. منتها درباره خصوص سلطان جائر این حرف زدن، نه در موارد دیگر. چرا؟ برای این که حکم برخلاف قاعده است، یعنی جواز تصرف، جواز مخالفت احتمالیه، این همه خلاف است. مخالفت احتمالیه مثل مخالفت قطعیه اونطوری که در اصول ثابت شد نارواست، چون حکم برخلاف قاعده است. در موردی که حکم برخلاف قاعده باشد باید بر مقدار نص اکتفا بکنن و نص در خصوص سلطان جائر آمده. حالا اونجا ممکن است از جائزه به بیع و صلح و مضاربه و سایر عقود تعدی بکنن، ولی بالاخره درباره سلطان جائر است. خب این تحریر بحث. پس بحث در صورت علم اجمالی است، علم اجمالی منجز، و برابر قاعده فرقی هم بین این امور ششگانه نیست، یعنی بین بیع و اجاره و جائزه فرق نیست، بین حاکم جائر و کاسب رباخار و متولی وقخور، بالاخره هر کسی مال حرام در ما دستگاه او را پیدا کرده، فرقی از این جهت بین اینا نیست. خب این تحریر بربست. وقتی به اقوال فقها رضوان الله علیهم مراجعه میکنیم، میبینیم برخلاف اون چرا که خود این بزرگان در کتاب اصول فرمودن، اینجا فتوا به جواز مخالفت احتمالی دادن. در اصول گفتن به اینکه در اطراف علم اجمالی منجز احتیاج واجب است، موافقت قطعی لازم است، چون موافقت قطعی واجب است مخالفت احتمالی میشه حرام، مخالفت احتمالی مثل مخالفت قطعی محرمه. ولی اینجا بزرگانی مثل برخی از فتاوای مرحوم محقق، مرحوم شهید رضوان الله علیه، اینه که تصرف جایزه، اگه جایزی سلطان جائر بادم داد دریافتش جایزه، ولو علم به حرمت داشته باشن. یه وقت هست که فرمایش اینها مطلق است، خب ممکن است کسی حل بکند بر صورت اول یا دوم، یعنی بر صورتی که شبه بدعی است، یا اگر علم اجمالی است علم اجمالی غیر منجز است برای اینکه شبه غیر محصور است. ولی اینا تصریح میکنن میگن مادامی که علم به حرمت به عین اون حرام علم ندارید، گرفتن جایز جایز است. البته اون مسئله سیاسی به شبه سیاسی غالبا در این متون فقهی نبوده. حالا برخی از فقهای گذشته احیانا یه اشاره کردن، تا نوبت رسید به سن استاد امام رضوان الله علیه که اسم بحث شفاف و رسمی بازگو کردن، کتاب دیگری است. ولی اصلا شبه سیاسی مطرح نبوده، فقط همون شبه حقوقی مطرحه، می فکرن که مال حلال است یا مال حرام. و مسئله شبه سیاسی را باید با علم اجمالی دیگر حل کرد. الان اینا میدونن به این که ما علم اجمالی داریم که این محرم است، بعد میخوان با قاعده ید و امثال ذلک حل کنن. این شبه سیاسی اونجایی هم که یقینا این مال حلال است شان میشود، آدم میداند اگر این مال را بگیرد بالاخره ناچار است که یک کاری بر او بکند دیگر. انسانی که مجذوب شده است بالاخره در اختیار تفکر ابوذری رضوان الله علیه خیلی کمه. و غالب انسان من الانس قلوب مجبولتون علی حب من احسن الیها، اون رو از راه دیگری باید حل کرد. این که تو بعضی از اسئله بود به این که انسان اگر چون چی رو بگیره علاقمند است، حتی بالاتر از شبه سیاسی علاقمند است که این حاکم بمونه، نسبت به او مهر میورزد، همون بیان نورانی که وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به صفوان جمال فرمود خب تو که شتر کرایه دادی به هارون عباسی برای سفر حج، این مقدار علاقمندی که او زنده سال باشه و سالم برگردن تا کرایه رو بگیری، خب همه این مقدار مثلا نارواست. این یا به حظاظت اخلاقی برمیگرده یا اگر مشکلی دارد جداگانه باید بحث بشه، چون اون نه تو فاز حقوقی است نه تو فاز سیاسی که انسان علاقمند باشه که این ظالم چند روزی زنده بمونه ولو ظلمم نکنه. خب این هست البته، ولیکن ائمه علیهم السلام اگر مال را میگرفتن صریحا موضعشون اعلام میکردن که ما این استنغاز است، یعنی ما داریم حق مسلمی که مال امت است و ما ولی امتیم داریم میگیریم. اگر کسی استنغاز بکند و از طرف موضع گیری سختم بکند و گاهی هم صریحا نفرین بکند و از او به عنوان طاغوت نام ببرد، این دیگه محذوری ندارد. همون روایت نورانی که این رو حتما ملاحظه فرمایید، مرحوم محدث قمی رضوان الله در کتاب شریف سفینه در زیر لغت صدقه کارهایی که وجود مبارک به امام صادق سلام الله علیه است، این حدیث پربرکت نقل میکنه که وجود مبارک امام صادق سلام الله فرمود یا لیت هاذه طاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. هر وقت اصحاب خود و شاگردان خصوص مخصوص خود رو میدید میفهمود اشکو الی الله وحدتی و تغلغلی، از این که من یه حوزه علمیه ندارم، یه جلسه درس و بحثی ندارم، از وحدت خودم به خدا شکایت میکنم. یا لیت هاذه طاغیه، این تای طاغیه مثل تای راویه و تای علامه تای مبالغه است، اینا یه طاغوت جراری بودن، از اینها به عنوان طاغیه یاد میکردن، از خود شخص منصور به عنوان طاغیه، نه طائفه طاغیه که این تای تانیس باشد و موصوبش محذوف باشد. شخص اگر از حد تجاوز کرد میشه طاغی، خیلی تجاوزگر بود میشه طاغیه، مثل عالم و عالمه علامه که این تاش تای والغ است. همون یالیت هاذه طاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. خب چنین امام همامی که اصلا امام را همام میگویند برای اینکه اون آل الهمت است، همتش بلنده است میگویند همام، چنین امام همامی دستگاه را صریحا در حضور شاگردانش میگوید این نه تنها طاغی است بلکه طاغی است. خب با این موضع‌گیری ها اگر ماری را وجود مبارک امام سلام الله علیه از دستگاه عباسی گرفت، این میشود استنغاز. شاگردانی هم که اینا تربیت کردن سعی میکردن تا اونجایی که مرگ نیامده حرفشونو بزنن. خب همین این فضل ابن شازان که شما در نیشابور به زیارت قبرش میرید، این رو بالاخره وجود مبارک امام رضا و وجود مبارک همه دیگه تا این رو خوب تربیت کردن، اصلا این رو ضد دستگاه بارآوردن. و دستگاه عباسی فهمید به این که این فضل ابن شازان اون کتابی هم که دارد کتاب بلندی است، افصاح، بخشش مربوط به امامت است، بخش دیگر مربوط به مسائل کلامیه. اون روز محور اصلی مسئله کلام ها مسئله امامت و رهبری بود و خطر واقفی همیشه هست. حالا کسی که امام زمان خودش رو انکار میکند در خطر، در عصر دیگر این هیچ محذوری ندارد. این خطر وقف همیشه هست تا انسان با زید که امام چهارم است مثلا با او هماهنگ است قبول دارد، امام پنجم قبول ندارد، امام پنجم قبول دارد، امام ششم قبول ندارد، یا امام هفتم قبول دارد، امام هشتم قبول ندارد. دنیا از این چیزا زیاد دید است، ولی فضل بن شازان دید مسئله مهم اون روز مسئله امامت بود، این افصاح را نوشته. خب این فضل بن شازان رو فهمیدن به اینکه مورد علاقه خاندان اسمت به طهارت است علیهم السلام. این رو دستگاه عباسی گرفت، گفت شنیدیم که شما نسبت به خلفا بی مهری یا بی ارادتی. گفت نه، ما نسبت به ابوبکر کسی که بی ارادتی نکردیم، ولی نسبت به عمر ارادتی ندارم. اینو گفت چطور؟ گفت چرا عمر عموی خلیفه وقت را، چون بنی العباس اینا فرزندان عباس بودند، چرا عموی پیغمبر را این در اون شورای شش نفره شرکت نداد؟ چون در اون یکی از اون اعضای شورا عباس عموی پیغمبر نبود که، بنی العباس هم بالاخره فرزند عباسن. این دیگه هیچ راهی ندارد که خودش نجات بده. تقیه را هم گفت از ضرورت و تتقدر و به قدری ها. در باره ابوبکر هیچ چاره‌ای نداشت، گفت بله ما با او ارادت داریم. اما در باره عمر یه راه فراری داشت، گفت چرا عمر در اون شورای شش نفری عموی پیغمبر را راه نداد و نام نبود. اینا رو اینجور برآوردن، هم دستگاه میدونست به این که این داره تقیه میکند، هم این تا آخر لحظه شجاعانه جان خودش حفظ کرده و حاضر نبود بگوید من به عمر ارادت مندم. اگر یه وقتی مالی را بنی العباس به خاندان اسمت به تادری مصطلح می دادن، اینا استنقاض می کردن در حقیقت، نه اینکه امتنان داشته باشن، و از اونها هم به عنوان طاغیه نام می بردن و شاگردان سلحشوری هم تربیت می کردن، این صدکار می کردن. این برخلاف آن است که کسی از دستگاهی مالی بگیرد و سخنی نگوید. پس اینی که در اون مرقوم آمده است که اگر انسان مالی رو بگیرد مثلا علاقمند است اونا زنده باشن، این همگان و همه جایی و همه مورد نیست به هر تقدیر. پس محور بحث اینجاست. خب چطور شد که بزرگانی نظیر محقق یا شهید و امثال ذلک فتوا دادن به جواز اخذ جایزه از حکام جور؟ البته اینها غالبا در صدد تصحیح حقوقی هن، یا به قاعده ید یا به اخبار زلیت یا به این نصوصی که مسئله حلیت مسئله میکند. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه و سایر فقها، مخصوصا شیخ رضوان الله علیه مجمعین، فرمود باید در دو مقام بحث بکنیم. یکی ببینیم که آیا قاعده رساس یا نه، و این آیون اون مواردی که تجویز کردن ما هم تجویز میکنیم، سایر بزرگان اصولی هم تجویز میکنن طبق قاعده است، یا نه اونجایی که اینا فتوا به جواز دادن همون جایی است که ما تحریم میکنیم، سایر فقها هم تحریم میکنن، مخالف قاعده است، خود مشخص بشه. بعضی از کلمات مطابق با قاعده در میاد، برای اینکه دارد اگر یه چیزی رو حاکم جائر به کسی داده است، در این حال که حاکم جائر دستگاه او مال حرام یافت میشود، گرفتن چنین جایزه جایزه. خب این قابل انطباق است بر اون مواردی که علم اجمالی منجز نیست، از اینکه یا شبه غیر محصور است یا اگر محصور است همه اطرافش محل ابتلا نیست و ماننده. صرف اینکه یک مالی رو از اموال فراوان یک حاکم جائری به کسی دادن. اما اون جایی که خود این فقها رضوان الله علیهم تصریح میکنن به اینکه تا مادامی که اون حرام به عینه معلوم نباشد گرفتنش جایز است، یعنی فقط صورت چهارم است که حرام است که انسان علم تفصیلی به حرمت دارد، و صورت ثانیه ثالثه مثل ثانیه و اولا جایز است، اونجاست که محل بحث است. یعنی علم اجمالی هست، علم اجمالی منجز هم هست، ولی معذره که فتوا به جواز دادن. برای تنجیز علم اجمالی باید که مرزش مشخص باشه که چجوری این جایزهی که حاکم جائر به این شخص میدهد این از اطراف علم اجمالی منجز است. یه وقت این شخص در دستگاه جائر دارد کار میکند، مأمور امور مالی اوست که در هر مالی اون مجاز است از طرف جائر تصرف بکند. خب این تمام اطراف محل ابتلا اوست. یه وقت است که نه، یه چیز مشخصی رو به او میدهد، خب این دیگه بقیه اموالش که محل ابتلا نیست. غالب این جوایز از این سنخه، یه جایزه رو در یه روزی عید یا مثلا جشنی که دارن به کسی میدن. خب سایر اموال حاکم جور که محل ابتلای این شاعر یا اون هنرمند نیست که، این صله به او داده. این شخص شاعر یا هنرمند یا بالاخره کسی که استحقاق دریافت جایزه رو دارد که نمیتواند در همه اموال او تصرف بکند، همه اموال او محل ابتلا نیست که. اگر در این گونه از موارد محقق و شهید و سایر فقها رضوان الله علیهم فتوا به جواز دادن، این همون علم اجمالی غیر منجزه. برای اینکه این مداح یا این شاعر صله گرفته دیگه، نگفت برو هر کدوم از اینا رو که میخوای بگیری بگیر، که این یه مالی رو به عنوان صله به این شاعر داده، بقیه اموالم که محل ابتلای این شاعر نیست، این میشه علم اجمالی غیر منجز. پس این از بحث خارجه، نمیشه من گفت شهید مخالف است یا محقق مخالف است. اونجایی که کم هم هست، البته اونجایی که به این شاعر یا هنرمندی که بخوان صله بدن بگن هر اندازه خواستی بگیری بگیر، یا این مقدار معین را از هر جای نظیر کلی فعل معین خواستی بگیری بگیر. یه وقتی تحلیل میکنن میگن هر اندازه خواستی بگیری بگیر، یه وقت میگوین به نحو کلی فعل معین که فلون مبلغ را از هر جا خواستی بگیری بگیر. خب اگر به نحو کلی فعل معین بود یا اشاعه بود و مبلغش محدود بود، این بازگشتش به دو صورت است. گرچه تصویرش گاهی به صورت کلی فعل معین است، گاهی به صورت اشاعه. یه وقت است میگه هر اندازه خواستی بگیری بگیر، یه وقت میگوید 10 دینار را از هر جا خواستی انتخاب بکن به مقدار 10 دینار. خب پس گاهی هر اندازه خود اون شاعر به عنوان صله بخواهد بگیرد تحلیل میکند که تعیین مقدارش به دست خود اون جایزه گیر است. یه وقت است میگوید 10 دینار از هر جا خواستی بگیری بگیر. حالا این 10 دینار را حالا یا به نحو کلی فعل معین یا به نحو اشاعه، بالاخره میخوای شریک باشی، میخوای افراز کنی، مختاری. این دو صورت دیگه علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای اینکه شبه محصور است، یک، همه اطرافش هم محل ابتلاست، دو، حالا ابتلا گاهی به نحو بالجمله است، گاهی به نحو فعل جمله، گاهی هر جا خواست تصرف بکند میتواند، گاهی در همه میخواهد تصرف کند مجاز است. گاهی میگن همه در اختیار شما، گاهی میگوید 10 دینار از هر کدام که خواستی بگیر. بالاخره پس همه محل ابتلاست. اگر محل ابتلا بود، یا به تعبیر برخی از بزرگان دیگر اقتدار بر مباشرت داشت، این تکلیف منجزه. وقتی تکلیف منجز شد، این مبرر میخواهد اگر مطابق یکی رو تصرف کرد مخالف واقع درآمد، یعنی حرام درآمد، این هیچ مؤمن ندارد. خب به چه دلیل این بزرگان گفتن به اینکه جایز است دریافت صله در این موارد؟ قاعده ید اگر باشد، قاعده ید در این گونه از موارد محکوم اون ادله احتیاط است، چون ادله احتیاط حاکم بر این گونه از موارد است. دع ما یوریبو یا کل شیء فیه حلال و حرام، اینو ده تر کن حتی تعلم انه حرام به امره و اینه یا کل شیء حلال حتی یرد فیه نه. خب چه نهی وارد شد دیگر. حالا علم اجمالی که در این گونه از موارد منجز است، فانسان مخالفت قطعیش حرام است، موافقت قطعی واجب است، مخالفت احتمالی حرام است، برای آن است که علم هست یا برای اینکه اصول اولیه در اثر تعارض ساقطن؟ چرا قاعده ید و امثال ذالک اینجا نیست؟ برای اینکه ما علم داریم، وقتی علم به حرمت داریم ید و امثال ید اثری ندارد. و اون اصول اولیه هم یا اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نمی شوند، یا اگر شامل بشوند در اثر تعارض ساقطن. این دو مبنا را تو اصول مستحضرید، گذرم دید که در اطراف علم اجمالی اصلا اصل جاری نیست، یا در اثر تعارض این اصولی که جاری هستن ساقطن. اگر گفتیم این علمی که در لسان اصول وارد شده است، عمی از علم اجمالی و تفصیلی است، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی اما اجمالا او تفصیلا، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام اما اجمالا و اما تفصیلا، معرفتا اجمالیه یا معرفتا تفصیلیه. اگه گفتیم این تعرف یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این علمی که در این نصوص آمده، معرفتی که آمده، نهی که آمده، اهمی از اجمالی و تفصیلی است، پس اینجا اصل طهارت و اصل حل اصل جاری نیست، برای اینکه ذیل غایت حاصل است. وقتی فرمود کل شیء طاهر حتی تعرف تعلم انه قذر، یعنی چه اجمالا چه تفصیلا علم داشته باشید که این قذره. خب ما علم داریم دیگه، پس اصلا اصالت الحل، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه در اطراف علم اجمالی جاری نیست. اگر گفتیم این علم یا این نهی یا این معرفت که در لسان این نصوص آمده، علم تفصیلی، معرفت تفصیلی، نهی تفصیلی است، نهی اجمالی، معرفت اجمالی، علم اجمالی رست شامل نمی شود، اینجاست که بگن در اثر تعارض اصول ساقط است. یعنی در اطراف علم اجمالی چرا نمیشه اصالت و طهاره جاری کرد؟ برای اینکه اصالت و اگه دو تا کاسه باشد، ما علم داشته باشیم یه قطره خمر یا خون در یکی از این دو کاسه ریخت، کل با ما اینجا یه علم تفصیلی داریم و اون اصل وقوع قطره است. دو تا شک محض داریم، نمیدانیم که اون قطره در این کاسه اول ریخته شد یا در کاسه دوم. مجموع این دو تا جهل و اون علم رو بهش میگن اصطلاحا علم اجمالی. این علم اجمالی که تو اصول است همین مجموع چند تا جهل و یک علم تفصیلی. اما این علم اجمالی که در جای دیگر مطرح است، یعنی علم بسیط، اون یه اصطلاح دیگری است. ولی در اینجا که میگن علم اجمالی، یعنی مجموع چند تا جهل به علاوه علم تفصیلی، میشه علم اجمالی، چون اصل وقوع قطره معلوم به تفصیل است، ریختنش در این کاسه مجهول است، ریختنش در اون کاسه مجهول است. این تو جهل به علاوه اون علم تفصیلی تشکیل دهنده علم اجمالیه. اگر کسی اصالت و طهاره در نسبت به اون کاسه جاری کند، این با اصالت و طهاره در این کاسه معارض است، چون هر دو طرف رو که نمیتواند با اجرای اصل استعمال کند که. اون علم اجمالی باعث می شود که این دوتا اصل با هم متعارضن. چون این دوتا اصل با هم متعارضن، متساقطن، پس اصالت طهاره نداریم، اصالت الاباحه نداریم، اصالت حل نداریم. در اطراف علم اجمالی یا اصلا اصل جاری نیست، بنابر این که اون علمی که در نصوص آمده هم از علم اجمالی تفصیلی باشه، یا اصل یا اون منظور از اون علم علم تفصیلی است نه علم اجمالی. اصول جاری اند ولی در اثر تعارض ساقطن، ولی بالاخره اصالت الحل جاری نیست. حالا که اصالت الحل، اصالت الاباحه، اصالت طهاره و مانند اون در اطراف علم اجمالی جاری نبودن، مجوز چیست که مرحوم شهید یا محقق یا بزرگان دیگر فتوا دادن که گرفتن جایزه از سلطان جائر جایز است در اون مواردی که علم اجمالی منجزه؟ پس قاعده این چنین نیست. روایاتی که بخش عظیم از اون روایات در کتاب قضا و شهادت در بحث لزوم احتیاط، اونجا که دارد از فتوا دادن بپرهیزید اونطوری که از شیر فرار میکنید، گفتن وقتی جوانی پشت سن زن نامحرم راه نرو، پیری پشت سر فتوا دادن راه نرو، بالاخره دام در هر اصلی میگیره دیگه. این که فرمود امش خلف الاسد ولا تمش خلف المرعه، ایمان جوان، حالا که پیر شد همه غرایزه از دست داد، فرمود از فتوا دادن بترس. اون که رها نمی کند آدم را، که این اعدا عدو مگه آدم رها میکنه؟ در هر فصلی در هر موقعیتی با یه عاملی آدم رو میگیره. شما این نصوص رو ملاحظه فرمایید که میگوید از فتوا به پرهیز اونجوری که از شیر میترسی، از دنبال زن نامحرم نرو اونطوری که از شیر میترسی. این شیر در جوانی به صورت در بیاد، در پیری به صورت دیگه در بیاد. امش خلف الاسد ولا تمش خلف المرأة. در این فتوای روایاتی که بخشی از اونها خونده شد در کتاب شریف قضا، فرمود اهرب من الفتیا کما تهرب من الاسد. خب حالا اگر چون که در اون روایات، در روایات باب احتیاط اونجا گفت شد دع ما یوریبوک الا ما یوریبوک لا یوریبوک، خب این روایات احتیاط قف انده شبهه بمانند آن. حالا اونی که جناب اخباری میگوید که احتیاط واجب است در شبهه در محتملات تحریم، اون یه افراطی است، البته اون سخن ناسواب است. در شبهات تحریمیه، در شبهات بدعیه البته احتیاط حسن است ولی واجب نیست. قدر مسلم این نصوص در اطراف علم اجمالی است. خب پس قاعده هم عقلا میگوید به این که حالا یا برای این که این علم این اعم است یا تعارض اصول، میگوید به این که باید احتیاط کرد. هم نقلا اون روایات معتبر دارد احتیاط بکنید. پس مطابق قاعده اینه که انسان مخالفت احتمالیه را مثل مخالفت قطعیه حرام بدونه. میمونه مقام ثانی بحث. مقام ثانی بحث اینه که آیا روایات باب 51 از ابواب ما یکتسب به شامل مقام میشود یا شامل مقام نمیشود. یعنی روایات این باب رو که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 213 این روایت نقل کردن، بله درست است. یه وقتی در مال بحث است، یه وقتی در مالک. بله بله، اگر چون چه اینا رو قاعده ید و امثال ید می‌خواستن تبصر بکنن که شبه حقوقی رو حل بکنن، بگن این آقا حق تصرف داره. لکن در این اموری که ما می‌دونیم مسلماً یا زکات است یا امثال است یا مال دیگر، ولی این آقا حق تصرف نداره، این رو قاعده ید حل می‌کنه، برای اینکه اصلا قاعده ید غاصب است. لکن همه مسائل را نصوص حل می‌کنه، یعنی هم شبه حقوقی را حل می‌کنه، هم شبه سیاسی را حل می‌کنه، چون اماره است. اگر امام سلام الله علیه حالا یا به عنوان ولی مسلمین اجازه داده که یک فقه ببر میگرده به احکام فقه سیاسی اسلام، که امام زمان سلام الله علیه اون وقت اجازه داد که شما انواری که از حکام جو به دست شما میرسه یا به عنوان جایزه یا به عنوان عوض کالا یا به عنوان اجرت کار بگیرید، و همون را امام زمان فعلی ارواح و نافدا باید اجازه میدادن. اگر این است باید به اجازه ولی مسلمی برگرده. اما اگر نه، فقط سخن از حلال و حرام باشد، او رو با قاعده ید و امثال ظالم شرط کرد. لیکن نصوص باب همونطوری که اشاره شد به تنهایی هم شبه حقوقی رو حل میکنه هم شبه سیاسی رو حل میکنه. منتها مادامی که گیرنده مثل خود امام سلام الله علیه اون مسیر اداره میده، یعنی همونطوری که خود امام سلام الله علیه هم بود این شخص طاغیه است، او هم بداند که طاغیه است ولی به اذن مالک حقیقی یا ولی حقیقی داره دریافت میکنه. اینی که میگفتن شما قبلا متشرعی نمی کارو میکردن در زمان طاغوت، حقوق شرعی خودشون هم که میگرفتن از مراجع اجازه میگرفتن، ولو اهل به حدی نرسیده بود مثلا سهم امام اینا بدن، به اذن ولی اون روز فقیه جامع و شرائط حقوق شرعیشون رو اونا معمولا درباره کارهای فرهنگی مثل آموزش پرورش اینا آسان‌تر اجازه میدادن تا درباره دستگاه دیگه. میگفتن اگه کارتون حلال باشد عیب ندارد انجام بدید. اگر بخواهیم به اصول تمسک بکنیم، بله این شبهه وارد. بخواهیم به قاعده ید تمسک بکنیم، بله این شبهه وارد. ولی اگه خواستیم به نصوص خاصه تمسک بکنیم، این نصوص وحدها هم شبهه حقوقی را حل میکنه هم شبه سیاسی را حل میکنه. شبه سیاسی هم به این است که یا این آقا از باب تألیف قلوب میده یا نه اصلا بیت المال است، او نباید این کار بکنه. مثل مال موقوفه، خب مال موقوفه اگر چونچه یک مالی رو رقبه وقفی رو گفتن وقف فرو مدرسه است، طلبه فرو مدرسه دن، خب مال اون طلبه است. ولی یک متولی قاصب قاشمی آمده تهیونگری میکند و اونها با اینکه میتوانند از راه صحیح به متولی اولی مراجعه کنند، میدن از دست این قاشم قاصب میگرند. این همان است که مأخوذ حلال است ولی اخذ حرام. این حرمت اخذ نظیر مراجعه به طاغوت است که انسان عین خود را بگیره نه دین را. اونجا که عین مسلم خودش رو یک کسی سرقت مسلحانه کرده، غیر مسلحانه گرفته، ایشون به طاغوت مراجعه میکنه که عین مال خودش رو بگیره، عین مال که مأخوذ است حلال است، ولی چون به حکم طاغوت اخذه این اخذ میشه حرام. حالا اگر از دست حاکم جور گرفته است، قاعده ید یا سایر قواعد حلیت مال رو تأمین کرده، بله مأخوذ حلال است و اخذ حرام. حالا عمده روایات با 51 والحمدلله.